بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى
محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب در مباحث عرفانی اون مطالبی که علمی بود و لازم بود که ما بحث بکنیم که جنبه علمی، که مقصود ما هم این بود که تطوری بکنیم از حرف اینا، چون بحث بحث عمل نبود که ما نه اهل عملش هستیم و نه حال شدیم. ولی مخصوصاً چی میگن اینا که فرق بین عرفان کاذب و عرفان صادق را از کنن چی میگن، کما اینکه تمام مسائل علمی که در حوزه ها مطرح میشه مقصود عمل نیست، مقصود علم است که یاد بگیرن بالاخره الفاظ و اصطلاحات و اینا. ما هم خواستیم این اصطلاحات عرفانی و این چیزایی که میگن ببینیم چی میخوان بگن، و الا کار که به اون بحث عملش نداریم. مطالبی است که علمی بود که میخواستیم بگیم چی میگن، که بعد هم خلاصش را میگیم، اشکالات دو طرف را، این طرف اون طرف چی میگن، مجموع را دستبنده میکنیم. حالا مطلبی که مونده است که باید این یکی هم حل بشه که عمده آخری مطلبه، تا اون وقت برسیم بحث عرفان عملی. عرفان عملی که دیگه معلوم است که چیزایی که تون که در حال نوشتن همون عمل به احکام و عبادات و ترک محرمات و عمل به واجبات و مستحبات را انجام دادن و تهذیب به نفس و مراتبی که حالا گفتن در مطالب علمی. مطلبی که در اینجا هم ملا صدرا نقل میکنه خودش، هم ایشون مرجع جواد آقا و هم مرحومان طباطبایی، مسئله نفسه که مقدماتش را شروع میکنیم تا ببینیم چه. اینا قبلا هم شاید اون چند سال قبل گفتیم که این عرفان متأخرین به کجا منتهی شد و از کجا شروع شده که بحثش محور عرفان نفسه. فردا واسه یه دیگه بیاد فیروز که اومدی که بله، این است که در چیزهای طباطبایی نقل کرده است این مطلب را در لب و لبابیشون، و اون سید حسینی هم در این مکاتبه عرفان نقل کرده. این عرفانی که از ملا حسن قولی همدانی رسیده است به این آیین متأخرین، مرحوم قاضی و مرحوم از خانم چیسته احمد کربلایی و بعدم های طباطبایی، این سلسله سند عرفانی اینها رو اینطور نقل کردن که شاید نگاه کردیده باشید. اصلش این بودست که یه سید علی ششتری بودست، در ششتر قضاوت میکرده در بین مردم. یه شب میده یک جولایی یه بافنده اومد در زد، گفت که آقا شما این قضاوتی که کردی راجع به ملک اون بچه های یتیم، این قضاوت ناحق بوده، این زمین مال فلان کسه، سندش هم کدونجا دفنه، برید در بیارید، این حکم شما بی خود بوده. میرن اونجایی که آدرس داده بوده، میرزن بیرون سندی پیدا میکنن که این سند اثبات میکرده که این ملک مال این بچه های یتیم است و ایشون حکم کرده بودست که به کسی بدن. یعنی اول بار میاد، شب اول بهش میگد باطل بوده، ایشون نمیدونن چه داره، دو سه شب تا شب آخر آدرس میده که سند این زمین کجاست برید پیدا کنید. رفتند و پیدا کردن که این حکمش خلاف حق بوده. بعدش میگد آقا سیدرش این کار شما نیست، قضاوت شما خونه و زندگی رو بفروش برو نجف، و در فلان روز مثلا چند ماه دیگه فلان ساعت بیا در واد سلام، اونجا من به شما وظایفی رو بهت میگم. این که از خودم که آن میگم رد میشه دیگه، چی نمیشه سد، این جولا چی میده سد، چی بوده، خونه و زندگیشون میفروشه تمام آمیره تا میاد بفروشه تو میفروشه داره یه سال به شش ماه، اون روز معین در واد سلام این شخص رو میبینه، میگد اول آفتاب دیدم اومد اونجا، راه سیر و سلوک را نشونش داد که باید این کار را بکنی این کار را بکنی، و افتاد تو بحث سیر و سلوک عرفانی که این مطالبی که امروز دست این آقایون هست همش از اون جولا. نوشتن سه دلیل ششتری در نجف که میاد میره درس شیخ انصاری، با شیخ انصاری رفیق میشه و یه درس اخلاق شروع میکنه. سید علی ششتری، شیخ درس اخلاق سید میره، سید هم درس فقه اون میره. اینا با هم یک رفاقت مهمی داشتن، اون استاد اخلاق اونا، تا اینکه میرسد به یک از خانم که وقتی که سید علی ششتری مریض میشه و در حال موت میشه، حالش بد میشه، شیخ انصاری نصف شب میاد به عیادتش و میگه برای این که سید میگه من دیگه مردنی هستم، میخوام وصیت هامو بکنم به شما. شیخ انصاری میگه نه، شما بعد از من فوت میشی، من از خدا خواستم که تو نماز من را بخونی و تو زنده میمونی. شیخ نصف شب میاد به دیدن سید ششتری. مخ فردا شیخ تو درسش میگه بلند شیم بریم سید علی ششتری مریضه، سیادتش با شگرده، حالا نمیگه من دیشب خودم رفتم دیدن شینا، با شگرده میام دعات کنم که دیدن سید. و شیخ هم اشاره میکنه که وقت با شگرده نبود من دیشب اون بدم. میمونه تلایه حالین، سید خوب میشه، داشت شیخ انصاری از دنیا میره. سید علی ششتری درس شیخ را شروع میکنه گفتن، بعد کنم که از همون جایی که شیخ میگفته سید علی ششتری هم درس شیخ را ادامه میده. و یکی از شاگردای مبرز سید علی ششتری همین ملا حسین ولی همدانی بوده. بعد سید علی ششتری هم از دنیا میره و ملا حسین ولی میشینه جانشین او و تدریس را شروع میکنه که محاسس درس خارجی اینا بگه، تا اینکه اون وقت از کسی کجایی کیوسه بهش پیغام میدن ملا حسینی ما شما را برای این کار نخواستیم که بیای شروع کنید درس خارج اینا، شما دارید همون درس اخلاق دا دنبال سیر و سلوکت باشی. ملا حسین ولی اینجا دیگه میفته تو مسائل سیر و سلوکی که از همون سید علی ششتری یا از همون جولا به این رسیده بوده. و تا اینکه ملا حسینی به عنوان یک عارف در نجف، با اینکه هم مجتهد هم ملا هم علوم را داشته، دیگه درس فقه و اصول را چیز میکنه و مشغول تهذیب اخلاق شاگردانی را تربیت میکنه برای سیر و سلوک. من جمله سید احمد کربلایی از شاگردان اولش بوده و چند تا دیگه که اونا در رتبه اول بودن. بعد سید احمد کربلایی مرحوم قاضی و امثال اینا را با بهاری و یه دیگه را تربیت میکنه. بعدن هم دیگه بعد از قاضی مرحوم آقای طباطبایی و یه عده‌ای که از خونم که بعدن حالا معروفن به ها کتاب های اخلاق دادن تا میرسد به فلان. اینا میگن ما بحث عرفانمون را، طریق عرفان را از این سید علی ششتری، اون هم به ملا حسین ولی و بعدم سید احمد کربلایی و بعدم قاضی و بعدم این همین آقای از خونم که میرزا جواد تبریزی، اینا این سلسله عرفانی که اینا گرفتن. اما حالا خودشون میگن اون جولا چی بودست که نصف شب میاد به اون سید علی ششتری عرض کنم که میگه، اونا میگن نمیدونیم که چی بوده. اما یه حاله اینا این مطالب عرفانش را میان و مستند میکنن به دین. حالا اینجا مطلبی که اینا دارن که مرحوم های طباطبایی داره و اینها دارن اینه که عرفا برای سیر و سلوکشون هر کسی یه طریقه ای را و از یک راهی شروع میکنه تا به این مراتب سیر و سلوک برسه، که همین مراتبی که از نفس به اون عالم عقل و عالم روح و به اون مقام وصول برسن، هر کسی به یه راهی و به طریقی آمده است و راه را راه گشا بوده است بر دیگران. اینها میگن ما راهمون راه نفسه، از طریق نفس به مقام وصول میرسیم. حالا داریم هی نگاه میکنیم این کتاب و اون کتاب و بینیم مراد اینا چه، میگن ما از طریق نفس به مقام وصول میرسیم، میخوان چی بگن که ما اون به نفسه. مرحوم های طباطبایی و همچنین هم تو این کتابشون رب الالباب، هم در تفسیر المیزان و هم این آقای ارسان که اینجا دارم، به این آیه استدلال میکنن و همچنین روایات زیادی داریم. اون آیه‌ای که از اون یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا تدیکتم علیکم یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیکتم. این آیه رو میخوان دلیل بگیرن که از طریق نفس باید به وصول رسید. علیکم انفسکم یا ایها نفستون را مبارزه ملزم نبینن لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. از این آیه میخواد استفاده کنه که نفس یه راه هدایتی داره یه راه گمراهی داره، چون یک علیکم انفسکم بچسبید به نفس دون. این نفس یه وقت هدایت میشود یه وقت گمراه میشود. اگر چنانچه هدایت شدید اونایی که گمراه شدن، از این معلوم شد نفس یه جای داره میره، هدایت داره راهی رو طی میکنه که میگه این راه را یه عده گمراه میشن یه عده میرسن. پس تنها راه به وصول الالله قرآن میگه علیکم انفسکم، این از راه نفس. بعد روایات زیادی که مرحوم طباطبایی در ذهن آیه میاره، روایات زیادی هم در 20 آیه است که میگه انفع الطریق سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین. دو راه برای شناسایی خدا هست، یکی آیات انفسی یکی آیات آفاقی. در آنجا روایات میده که بهترین و نافعترین برای معرفت خدا معرفت و نفسه، و صد تا خیلی رو باید نرمو کنه که از راه معرفت نفس به خدا باید رسید. این یکی باید دید که آیا مقصود همون معرفت نفس است که من عرف نفسه فقط عرف ربه. این رو میخوام بگم که از این راه وصول الالله، این که نه اینا چیز دیگه است. معرفت نفس که انسان نفس رو بفهمه، چه همون مطالب نفس رو بده انسان قوای نفس خودش رو کیفیت ارتباط نفس با قوا را. معرفت نفس معرفت خدا میارید. اگه شما نفس رو شناختی خدا را میشناسی، ولی این کار به وصول نداره. میخوام وصول نفس الالله، یعنی به مقامی برسن که ذات الهی گذشته از این که اسماء و صفاتش تجلی بکنه در یک عبدی، خود ذات حق تعالی متجلی بشود برای عبدی، به اون مقام برسه. این کار به معرفت نفس. بله انسان میتونه از راه معرفت نفس به معرفت خدا برسه، به شناخت خدا. شناخت خدا غیر از وصول الالله هست که بشه انسان یک انسان کامل. یعنی نمیخوان انسان کامل درست بکنن از راه عرفان، نه این که میخوان یک کسی خدا را بشناسه و معرفت به خدا، بعد معرفت به خدا راه ها و امثال. ولیکن اینا میخوان بگن که نام ما از راه معرفت نفس به خدا میرسیم. این را حالا باید ما بررسی کنیم که مراد از این که از طریق نفس به وصول الالله میرسیم اینا چی میخوان بگن. اینا حالا دارم میگم اینا فقط ما نتیجش نیست که تصور حرف اینا رو بخوام بکنیم، بلکه من که راقم شما عرض کنم که اینا برای ما فقط یک کسی میخواد نتیجه بگیرن همون عمل به اسلام و احکام اسلام و روایات و اینا همونه. ما میخواهیم اینا چی میگن، بعدم که بگیم عملا باید همینا آیات قرآن الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. کلمه طیب به خدا صعود میکنه. کلمه طیب چیه؟ لا اله الا الله، لفظ لا اله الا الله به خدا صعود میکنه. کلمه طیب اعتقادات صالح هست. شما اگر اعتقادات صالح توحید و صفات خدا و همه مقامات را شناختی، اون وقت اعتقادات شما به خدا صعود میکنه. خودت نه، الیه یسعد الکلم الطیب، یعنی مؤمن به خدا صعود میکنه. خب این هم وصول الالله. ولی کلمه که لفظ سینام که من نداریم. اگه بگم اعمال صالح صعود میکنن نماز ما، اون خلاف آیه. عمل صالح باعث میشه کلمه طیب بالا میبره. نه اینکه خودش بیره بالا. ولی عمل صالح یرفع، پس این کلمه طیب مؤمنی است که با اعتقاداتش و توحیدش رسیده به یه جایی، اون وقت با عمل صالح پس بالا میره. پس از این آیه ما استفاده شد که وصول الالله داریم، حالا به هر معنی که تصور الیه مؤمن یسعد، اما آخرش باید عمل کرده. عمل صالح است که انسان بالا میبره، یعنی همون عمل به قرآن و روایات و احکام و احادیث. خب پس ما داریم که قرآن میگه شما رو صعود میکنه با عمل صالح. حالا از طریق نفس چی بخوان بگن که انسان میرسه به اونها؟ در بای بیان این مطلب همون مطالبی که در عوالم گفتیم، عالم عقول و عالم اینها، یک جمله که حالا این مقدارش دیگه روشنه، حالا بخوام یکی چی بفهمیم که اینا چی میخوان بگن. خب یه عده مطلبشون که مزیاده بنده بگن آقا شما در این عالم غیر از افکار چیز دیگه نیستید. این یه مقدمه، اینو باید خوب توجه کنید. آیا ما تو دنیا تو عالم خارج زندگی میکنیم یا تو خودمون داریم زندگی میکنیم؟ ما عالم خارج از خودمون داریم یا عالم تو خودمونیم؟ تنها باید این مقدمه کنید. شما در حقیقت افکارتون داره شما رو میسازه. یعنی شما صبح یه ماده هستی، صبح برم سر کار، بازار، اونجا بخرم، اونجا بپوشم، اینا بخرم، اونا بفروشم، چند پول جمع کنم، پول رو میذارم تو بانک. اینا همه تو نقشه داره کار میکنه که شما داری کار میکنی. پس عالم شما عالم افکاره، عالم خیاله. اینا حقیقت شما رو همین افکار تشکیل میده، خارج چیزی نیست.
یک به اعتبار فرمایش شما درست میگید، چون که شما میفرمایید به هر حال از این اعتبار که حقیقتا ما کجا هستیم الان عالم خارج اینجوری
نیست. اینا همین مطلب همینه که ما با خارج ارتباطی نداریم. بله خارج در ما اثر نیست. دو مطلب، از خارج این افکار رو میگیریم، بله تا نگاه نکنیم، اونا تا نگاه نکنه اینا نمیپسندی، تا نگاه نکنه اونا بدت نمیاد. حواس با خارج ارتباطه، اما این خارج حواس میاره در شما جزء فرمول شما میکنه، یعنی نفس شما را با این یکی میکنه. با افکار
در حال خارج هست یا نه؟
بله نه، اما شما را میگید، شما با خارج شد، شما خارج میاره تو ذهن شما، همه اینا تو ذهن شما. بنابراین شما فقط خارج افکار شما را میسازد و تمام واقعیت و وجود شما از اول عمر تا آخر عمر همین افکار دنیوی هستن که اینا با جان شما یکی شدن. این حالا برهانش مطالبیست که در باب نفس گفتیم. با چه برهانی ثابت کنیم که ما این متخیلات و این افکار ما هستیم؟ ما با خارج متحد نمیشیم. با خارج بله، از خارج یه چیزی پیدا میکنیم میخوریم و بعدم از کنم که تحلیل میدیم، اما افکار ما اینها ما را میسازه و این وجود ما میشه. این یه مقدمه اول که این را قبلا هم گفتیم، مولا صدرام گفته. اینا با چه برهانی؟ اینا با برهانه، برهان اتحاد حس خاص با محسوس، خیال با متخیل، عقل و عاقل. شما این مطلب را اگر پیاده کنید برهانی میشه که شما هیچی نیستی جز محسوسات شما میاد با شما متحد میشه. بعد اینا به عنوان متخیلات عین شما میشه. اگرم تعقل کردی، معلومات عقلی به دست آوردی، عاقلت با اونها متحد میشه. در مقام عقل علوم با جان شما یکی میشه، در عالم خیال و افکار مادی دنیوی جان شما این متحد با خیال شما میشه و لذا گفتیم ملکات برای شما حاصل میشه در اثر افعال، و همین ملکات هست که در عالم برزخ بروز میکنه یا به صورت لذیذه و یا صورت قبیحه، چون اینا جزء جان شما میشه، ماده شما رو متحول میکنه به یک صورت یا قبیحه یا به صورت هم. خب اگر این مطلب را ثابت کردیم که اتحاد هاست، تا قبلا اتحاد عاقل و معقول بحث بود، قبل از ملا صدرا و از اون که بو علی سینا، ملا صدرا میگفت نه تنها معقولات نیست که بابا متحد میشن، بلکه تمام محسوساتی که از خارج میان در عالم ذهن به صورت خیال با ما متحد میشن. اتحاد هم گفتیم در بحث اتحاد عاقل و معقول، این رو گفتیم اتحاد چجوری میشه؟ نفس ما با متخیلات متحد میشه. اگر گفتیم متخیلات مثل یه رنگی هم عرضی هم که قائم به معروض هم که دوتا وجود میشه، عرض معروض سیاهی با جسم دوتا وجود هم ولی یکی قائم دیگره. اما اگر گفتیم نه عنوان عرض نیست، عنوان اتحاده، همون حرکت جوهریه است، نفس شما میگردد اون میشود. نفس به منزله ماده، ماده در اثر تکامل یک صورتی را باش متحد میشن، ماده و صورت اتحاد عینی برن. بنابراین نفس شما اول مثل یه صفحه خالی است که هیچی نداره، هیچ رنگی نداره، لا رنگه، با مطالبی که تو ذهنت میاد چه صور و چه معانی، نفس متحول میشود این اون معقول، این اون متخیل، این اون محسوس میشود. اینا بحث حرکت جوهری که کردیم اینجا میخوام ثمره بدید، در بحث ارفان مقدمه حرکت جوهریه برای مقدمه عرفانه. اگر ما نفسمون را جوری تصویر نکنیم که مثل یک ماده بیرنگ است و هی علوم و تخیلات میان حقیقت او را عوض میکنن، یعنی کم متفور میکنن به یه صورت دیگری و این اون میشن، وقت نتیجه چی میشن؟ نتیجه میشود که ما عالم فقط تو خودمون، خارج ما نداریم. که این چجوری تصویر کنیم؟ همکه شما داره میگه پس خارجی هست، این که شما داره مگون نمیگویم خارج نیست، شما تو خارج نیستی.
من آجا از هم یه
طالب بله.
داریم کل نفس به ما کسبت کردیم
بله بله. اینا اصلا که همه این داره بخواهم بگیم که نفس شما این عمل شما میشود و این اعتقادات شما میشود. اون وقت برام من این، اگر نفس ما با حرکت جوهریه تکامل پیدا کرد، اون وقت شما پس صبح تا شم فقط افکارت هستید، حقیقتش اصلا عالم شما عالم افکارست، متخیلاتی ده، یا معتقدات دیگه داشته باشی و یا افکار. حالا یک کسی صبح تا شم فقط فکر پول سا خوردن و خوابیدن و این کارا، این میشه دنیا، یعنی اصلا کار به آخرت و اون عالم و خدا و اینا نداره، فقط فکر دنیا و پولست و لذایز مادی، این میشه عالمش چی؟ عالم دنیا. یعنی تو یه عالمی هستی، تو دنیا هستی، اصلا بالا نرفتی، تو آخرت پرواز نکردی. آدمی که همش لذایز دنیا رو میاد، اینا میگن اخلد الالعرض، این که میگن اخلد الالعرض زمین خارجه، نمیگن یعنی شما چست میده تو زمین و شما در صبح تاشون دارید. اخلد الالعرض یعنی اخلد الالدنیا، دنیا رو میگن عرض. کسی که صبح تاشون دنبال مادیت باشن، این میگن آقا این اصلا از دنیا برمه، این میشه جهنم. یعنی کسی صبح تاشون فقط افکار مادی، خوردن و خوابیدن و پول جمع کردن و لذایز مادی باشه، یک حیوان به تمام معناست، و یه حیوان به تمام معنا انسان نیست، وقتی انسان نشد این الان تو جهنمه، دنیا و افکار مادی جهنمه.
بله.
شما الان آدمی که تو دنیاست بالا نرفته تو جهنمی. این جهنم که الان داریم میگیم، الان همون افکار مادی شما جهنمه، ولی در ذهن شماست، در عالم نفس شما. این عالم نفس که شما الان تو جهنم شدید، این جهنم کجاییست؟ این جهنم مثالی. مثال دو قسم داریم که یه مثال عالم است که مثال منفصل است که جداست، مستقله. یه مثالی هم هست متصل به ماست، ولی این مثال ما که عالم نفس نه متابل دریچه دارید با او هم یکی. شیخ سهروردی میگه نه، اصلا ما الان هرچه داریم افکارمون و متخیلاتمون داریم عالم مثال منفصل رو میبینیم، از همین حالا تمام داریم اون عالم. چون عالم مثال چیه؟ عالم مثال عبارت هم از صور بدون ماده، این همون افکار و متخیلات ماست. مرحوم عرض کنم که ملا صدرا و آقای طباطبایی عرض کنم که سبزواری میگن نه، ما یه عالم مثال متصلی داریم، یه عالم مثال منفصل. این عالم مثال ما با اون عالم مثال تطابق دارن و هم بازن، اما نه این که بارن عالم نفس ما همون عالم مثال منفصل باشه، ولی اینا یکی هم هرچه اینجا هست اونجا.
پس خیال نشد باجه؟
بله بله. نه خیال که میکنم نه توهم، شما خیال خیال میکنیم مثل میگم خیال میکنم، نه اینا را اینجا جای این حرفا نی. خیال یعنی متخیلات واقعی، نه این که متخیلات دروغی. شما توهمات میگی که مثل ایستی تو بیابون میترسه قول را ارز کنن که جن میبینه در ارز کنن که اونا میگن توهم. نه متخیلات یعنی تطورات، متطورات ما را میگن عالم خیال، یعنی عالم چی؟ عالم ذهن شما. اینا یکی فقط دنیا شد میشه جهنم، ولی جهنم عالم برزخ، عالم مثال. یعنی الان جهنم کجاست؟ در این عالم، در عالم مثال. عالم مثال جهنمش کدومه و عالم بهشتش کدومه؟ اونایش که همش فکری دنیا و پول و لذات دنیاوی حیوانی هستن، اینا در عالم مثالشون الان تو جهنم عالم مثالن. این که میگیم تو جهنم عالم مثالن، نه این که وقتی مردن میرن، الان تو جهنم مثالن. یعنی شما افکار دنیوی که فقط دنیا رو به توجه میکنین، تو الان تو جهنم عالم مثالن. به جهتی که ما گفتیم که تو خارج که نیست که، تو تمام عالم افکار ده. افکاری هم اگر مادی شد، این جهنمیست که از انسانیت، از حیوانیت بالا نرفتی و تو الان تو جهنمی. این که دیروز گفتیم و ان الجهنم محیطتون بالکافرین، الان مردم دنیا تو جهنمه، مردم الان، نه این که وقتی مردن. چیزی که هست چون الان یه زندگی دارن با عالم خارج ارتباط دارن، هم با خارج مرتبطن هم با عالم مثال به طور کلی با اون متصل باشن. اما وقتی مردن میرن تو عالم جهنم که عبارت است از عالم مثال، که همون افکار و عقاید مادیشون است که به صورت ظلمانی در عالم مثال، اونام که نورانی هم بهشت عالم مثال نوران. پس بنابراین اگر ما گفتیم تمام عالم ما همون افکار ما است، افکار ما هم اگر مادی شد همون جهنم عالم مثاله، آدم دنیایی که هیچ به آخرت توجه نداره اخلد علی الارض، این زمین طبیعت یعنی زمین ماده و دنیا را چسبیده، اصلا عروج نکرده به اون عالم بالا و الان هم این میشه جهنمش. این مقدمه برای اثبات این که آقا تمام عالم مثال تو خودیده. پس عالم مثال ما خارج نداریم، خودت عالم. یه وقت عالم مثال جهنم است که مادیته، یه وقت است که نه، تو از عالم ماده میری بالا، دنیا و خوردن و خوابیدن و لذت ها را اعتنا نمی کنی، میری بالا به عالم بهشت، عالم مثال میرسی. من روایت اینجا باز عرفا نهم میکنم، چون میگن آقا یه آدمی که تو دنیاست الان داره فقط فکری دنیاست، این تو جهنمت داره میسوزه ولی توجه نداره. روایتی هست که امام هم اینه نقل میکنه دیگرانم، که پیامبر نشسته بود، دیدن یک صدای مهیبی رو شنیدن که خودشان خودی حضرت شنیدن، خیلی صدای عمل، فرمودن که بله یک کافری 70 سال داشت میرفت به جهنم، الان خورد به طرف جهنم، صدایی کرد که من صدای او رو شنیدم. این روایت
این روایت من دیدم همین موقعش فرمود سنگی بود که 70 سال راه جهنم
بله. بله. حالا کلمه سنگ هم کافر بود. این بله چه معنا؟ یعنی یه آدمی که داره تو دنیا داره صبح تا شون فکری دنیاست، این داره همون داره هی داره میره تو جهنم بره، اما وقتی مرد میخوره به طب جهنم. بنابراین پس جهنم و بهشت الان برای شما مهیاست، اگر افکار دنیوی باشید دارید در جهنم دنیا، اما اگر افکار معنوی باشید، افکار معنوی به این است که فکری لذائذ دنیا نیستید، لذائذ مادی دنیا را ترک میکنید، برای خدا عبادت میکنید، ولو این که به قصد بهشت باشید. به قصد بهشت یعنی بخواهید میوه های بهشتی، روح رو بهشتی، مقامات بهشتی، لذائذ بهشتی را براش داری کار میکنی، از لذائذ دنیا میگذری که همینا را از همینا پرهیز میکنی تا اونا رو ببینن. اینجا وقت افکار شما میشه افکار اخروی، افکار شما میشه افکار بهشتی، یعنی اصلا کار به دنیا نداری، تمام دنیا را ترک کنی. اگه کسی فقط برای رسیدن بهشت و به اون آسان که عالم لذائذ بهشتی ترک کرد، این عالم مثال معنوی داره، بهشت معنوی، چون فکرش اینست که میخواد نماز بخونه برسه به اون کاخهای بهشتی و نهرهای بهشتی و خورد و خوراکهای بهشتی، این عالم مثال بهشتی الان داره تو بهشت زندگی میکنه، چون افکارش اخرویه و این از عالم ماده اومده بالا داره میره به عالم مثال بهشتی. پس مقدمه اول این که راه رسیدن به خدا نفس است، یک مقدمش این است که بدونی تمام خودت هستی و ذات خودت هست، غیر خودت در عالم نیست، چون همه اینا افکار توست و افکار تو را میسازه یا دنیا بیاره. اگر این رو ما ثبات کردیم، نتیجه میشه که اولین قدم برای حرکت نفس نیست که بفهمیم که نفس ما داره چی افکار داره، افکارش دور نمیشه. حالا دنبالش ان شاء الله بریم که